علي سندي علي يا مددي
علي يا مددي ألا خذ بيدي وكن لي سندي علي يا مددي
علي يا ألق السماء والدين بك احتمى
علي يا ألق السماء والدين بك احتمى
والحق لك انتمى
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. خب بحث ما در رابطه با طب اسلامی بود و راهکارهای پیشگیری از بیماری‌های جسمی. The Islamic medicine and preventive technique of disease. منتها قبل از اینکه ما بحث خودمون رو در رابطه با تأثیر متقابل جسم و روح بر هم خدمتتون عرض کنم، چون شهادت مولای متقیان امیر المومنین علیه السلام هست، یک روایت از اون حضرت خدمتتون عرض بکنم. و اون روایت این هست که حضرت امیر علیه السلام می فرمایین که المؤمنو یتقلب فی خمسة من النور، مؤمن پیوسته در پنج نور غلط می خوره. یعنی سراسر وجود مؤمن رو، زندگی مؤمن رو این پنج تا نور تشکیل میده. مدخله نور و مخرجه نور و علمه نور و کلامه نور و منظره یوم القیامت الا نور، در کتاب خصال جلد یکم صفحه 277 حضرت میفرمایند که مؤمن وارد شدنش نوره. یعنی هر کجا مؤمن وارد میشه، هر کاری میخواد انجام بده نوره. نوره یعنی چی؟ یعنی برکت داره. دیگران هم به وسیله این نور حقایق رو میبینند. مؤمن وقتی کاری میخواد انجام بده در تاریکی انجام نمیده، چون مؤمن ینظر به نور الله، مؤمن به نور خدا نگاه میکنه. در تاریکی قدم بر نمیداره که بخواد کار خطا و اشتباهی انجام بده، کارشو درست انجام میده. چرا؟ چون واضح و شفاف امور زندگیش براش روشنه، واضحه. وارد شدنش نوره، پس در نتیجه خارج شدنش هم میشه نور. وقتی ورودی ها نورانی باشه، خروجی ها هم نورانی خواهد شد. وقتی که غذایی که میخوره با بسم الله میخوره، غذایی که میخوره سالمه، خبیث نیست، طیب میخوره، کلوا من الطیبات و عملوا صالحا. ورودی های او که طیب باشه، خروجی های او هم طیب و پاکیزه خواهد بود. علمش هم نور هستش، علومی که اندوخته این علوم نور هست، چون این علومی هست که او را به خدا میرسانه، علومی هست که حقایق را باهاش داره میبینه. پس مؤمن سراغ هر علمی نمیره، علمی که برای او فایده داشته باشه، علمی که او را به اون اهداف مقدسش برسونه. کلامش هم نور هستش، حرف زدنش نوره. حرفهای منفی، حرفهایی که اون را از اهدافش دور بکنه، اصلا تو کلامش نیست. کلامش نوره، با هدف صحبت میکنه، با انگیزه صحبت میکنه، هر حرفی رو نمیزنه. جایگاهش هم در روز قیامت نور خواهد شد. وقتی زندگی این دنیایش نور هستش، آخرتش هم که نتیجه این دنیا هست میشه نور. ببینید امیرالمومنین علیه السلام مؤمن رو چطور تعریف میکنه، مؤمن رو چطور تعریف میکنه. انشالله که ما بتونیم با تبعیت از امیرالمومنین علیه السلام، با شناخت امیرالمومنین، یه همچین زندگی داشته باشیم تا بتونیم با حضرت محشور بشیم در بعد از این دنیا. اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. خب در رابطه با تأثیر متقابل جسم و روح در یکدیگر مطالبی رو خدمتون به طور خلاصه عرض خواهیم کرد. نکته ای که ما باید در اینجا توجه بکنیم اینه که ساختار وجودی انسان دارای دو بخش هستش، یه بخش اخلاط و عناصر تشکیل دهنده بدن و یه بخش هم ساختار روحی و روانی انسان، که این دو ساختار بر روی هم تأثیر متقابل خواهند داشت. این یه نکته. نکته دوم این که وقتی تعادل این اخلاط کم یا زیاد بشه، تعادلش به هم بریزه، بیماری به وجود میاد. اخلاط رو بعداً توضیح خواهیم داد، همون اخلاط اربعه‌ای هست که نتیجه هضم غذا هست. غذایی که شما میخورید این در کبد پخته میشه، نضج پیدا میکنه و 4 خلط از این غذا تولید میشه و در عروق جریان پیدا میکنه تا بره هر خلطی عضو مربوط به خودش رو تشکیل بده و غذای اون عضو رو تأمین بکنه، خلط صفرا، خلط سودا، خلط بلغم و خلط دم. این 4 خلط اینها باید در حد تعادل تو بدن انسان باشه. یعنی این به ما نشون میده که غذایی که میخوری باید یه غذایی باشه که سنجیده باشه، با توجه به مزاج خودت باشه. هر نوع غذایی رو انسان باید مصرف بکنه. نمیشه انسان بگه من فقط گوشت میخورم یا فقط گیاه میخورم، خامخاری میکنم. این نمیشه. هر نوع غذایی که بدن انسان بهش نیاز داره که بتونه این 4 خلط رو که غذای اعضای بدن هست تأمین بکنه، همه اونها رو باید استفاده کرد به اندازه. یه بحث دیگه هم اینه که باید بین این روح و روان و بین جسم تعادل وجود داشته باشه. یعنی گاهی این اخلاط کم و زیاد شدنش روی روح و روان انسان اثر میگذارن. اینه که تو این بحث هم باید تعادل برقرار باشه، که حالا آیات و روایتش رو خدمت رو عرض خواهیم کرد. سوال اصلی اینه که چرا و به چه مکانیزمی این اخلاط تو بدن کم و زیاد میشن؟ خب همونطوری که گفتیم، غذا یکی از عوامل مؤثره، غذاهای خوراکی. یکی از چیزهای دیگه که هست هوایی که انسان تنفس میکنه، این هم از عواملی است که میتونه در مزاج ما دخالت بکنه. یا خواب و بیداری، که این هم تدابیر خودش رو داره. نوع پوشش، ازدواج، مسکن، این جسم شما در کجا سکونت داره؟ انجام گناه یا انجام عمل صالح، همه اینها میتونن مؤثر باشن در اینکه ساختار مزاجی ما و طبع ما آیا در حالت تعادل باشه یا در حالت بیماری باشه. با توجه به آیات و روایات، اون چه که در سلامتی و در بیماری انسان نقش ایفا میکنه فقط غذاهای مادی نیستن، رفتارها هم میتونن نقش اساسی داشته باشن. در هر صورت ما باید آنگونه که خالق متعال فرموده، چون او بدن ما را آفریده، پس او باید برای این بدن ما تصمیم بگیره. چه چیزهایی باعث میشه بدن ما در سلامت باشه، چه چیزهایی باعث بیماری میشه، این باید همون چیزهایی باشه، همون مواردی باشه که خدای متعال فرموده. در قرآن و روایات ما وقتی مراجعه میکنیم این بحث رو میبینیم، که از جمله حدیث امام رضا علیه السلام که فرمودن اموری که حرام شده برای جسم و روح هر دو مضر هستش، که تو این حدیث میفرماد اعلم یرحمک الله ان کل معمور به مما هو صلاح للعباد، هر چیزی که بهش امر شده اون به مصلحت بندگان هستش و قوام لهم فی امورهم، قوام امور زندگی آنها هستش. حالا من وجوه صلاح، چه این وجوه وجوهی باشه که به صلاح در میاره زندگی شما را، از اون چه که یأکلون و یشربون و یلبسون و ینکحون و یملکون و یستعملون، فهذا کله حلال بیعه و شراعه و هبته و عاریته، همه اینها خوراکی ها پوشیدنی ها اون چیزایی که مربوط به مالکیت هست، همه اینها حلال هستش، خرید و فروشش، هبه دادنش، عاریه دادنش. و کل امر یکون فیه الفساد، هر چیزی هم که در اون فساد باشه، مما قد نهی عن من جهت اکلهی و شربهی، هر چیزی هم که درش فساد باشه از اون چیزایی که نهی شدیم از اونها، حالا از جهت میخواد خوردنش باشه، شربش باشه، پوشیدنش باشه، و نکاحهی و امساکهی لوجه الفساد مما قد نهی عن، به خاطر این بوده که فساد درش بوده، ضرر درش بوده، مثل المیت و دم و لحم الخنزیر، ربا، جمیع فواحش، گوشت درندگان، خمر، هر چیزی هم که شبیه به اینها، ذالکه فحرامون، اینها حرام شده. چرا؟ ضارون للجسم، اینها به جسم شما آسیب میزنه، و فاسدون للنفس، برای روح و روان شما مضر بوده. اما از باب نمونه به آیات و روایاتی اشاره خواهیم داشت که این دلالت میکنه بر این که جسم و روح تأثیر متقابل دارن بر هم دیگه. اما ابتدا تأثیر تغذیه بر روح و روان رو خدمت و عرض خواهیم کرد. در آیه شریفه قرآن میفرماید که یه عده‌ای از یهود مرتکب کارهای خلافی میشدن که نتیجهش این شد که خدای متعال اونها را هدایت نکنه. اولئک الذین لم یرد الله ان یطهر قلوبهم، اونها کسانی هستن که خدا اراده نکرده قلوبشون پاکیزه باشه. چرا؟ به خاطر اینکه سماعون للکذب، اکالون للسحت، اونها خیلی دنبال این بودن که دروغ بشنوند، به سخنان غیر حق گوش میکردند. کسانی که حقیقت رو رها بکنن، نرن تحقیق بکنن پیرامون اخباری که میشنوند، فقط برن دنبال این چیزهایی که دشمنان خدا مطرح میکنن، شبهاتی که دشمنان خدا مطرح میکنن، فقط به اینها گوش میکنن. تو همین زمان هم وجود داره، تحقیق نمی کنن، بررسی نمی کنن، فقط اخبار دشمنان خدا رو دنبال می کنن، و کم کم این دروغ ها جز باور اونها خواهد شد، جز باور اونها خواهد شد، و کم کم میرن تو صف دشمنان خدا و مقابل حق می ایستن. و اینها کسانی بودن که اکالون لسحت، وقتی شما بری تو لشکر دشمنان خدا دیگه اوامر الهی را اطاعت نمی کنی، دیگه کاری نداری به این که حرام چیه حلال چیه. اکالون لسحت، وقتی مال حرام خوردی اون موقع دیگه راه هدایت رو برای خودت می بندی، مانع ایجاد می کنی، نمی گذاری که نور خدا بر قلب تو بتابه. این تعبیر نشون میده که وقتی انسان دچار حرام خاری شد، باعث میشه که از جهت روحی و معنوی هم نتونه موفق بشه. یا مثلا در آیه 91 سوره مائده در رابطه با شراب و قمار میفرماد که شیطان بین شما عداوت و دشمنی ایجاد میکنه به وسیله نوشیدن خمر، به وسیله قمار. یه نوشیدن خمر، این باعث میشه که حالات روحی و روانی باعث عداوت و بغض و کینه و اینها بشه. باعث رذایل اخلاقی بشه. یا در سوره مؤمنون آیه 51 می‌فرماید که یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و عملوا صالحا، از طیبات بخورید و عمل صالح انجام بدید. از طیبات بخورید، چون خوردن طیبات خروجیش میشه چی؟ عمل صالح. علم و حکمت زاید از لقمه حلال، عشق و رقت آید از لقمه حلال. لقمه تخم است و برش اندیشه ها، لقمه بحر و گوهرش اندیشه ها. وقتی انسان لقمه پاکیزه، لقمه طیب و نورانی مصرف بکنه، نتیجهش میشه چی؟ اندیشه نیکو، اندیشه تحول آفرین. خب این از آیات قرآن که دلالت کرد بر این که تغذیه دلالت میکنه، تغذیه کمک میکنه به این که شما بتونید اهل عمل صالح باشید و یک زندگی خوب و بانشاتی رو داشته باشید. روایاتی که تو این زمینه هست از پیامبر اسلام هست که یه شخصی اومد نزد پیامبر اسلام و گفت که من دوست دارم دعام مستجاب بشه. حضرت فرمودن که پس طهر معکلک، خوردن خودت رو پاکیزه بکن، ولا تدخل بطنک الحرام، لقمه حرام داخل شکمت نکن. اون حدیث معروفی که از امام حسین علیه السلام هست در روز عاشورا که بعد از ایراد سخنرانی وقتی حضرت دیدن که اونها گوش نمی کنن، سکوت نمی کنند، فرمودن که ملعت بطونکم من الحرام، شکمهای شما از حرام پر شده، و تو به اعلا قلوبکم، مهر زده شده بر قلبهای شما، ویلکم علا تونستون علا تسمعون، که این سکوت نمی کنید و صحبتهای من رو گوش نمی کنید. تو حدیث دیگه هم هست که کسی که 40 روز گوش نخوره اخلاقش بد میشه، و من ترک اللحم 40 یوما ساء خلقه. ببین نخوردن گوشت یه نتیجه اخلاقی داره و اون اینه که اخلاق بد میشه. اینه که فرمودن دیگه نهایت روزهایی که میتونی گوشت نخوری 40 روزه. خب تو حدیث دیگه فرمودن که روغن زیتون مصرف کنید، علیکم به زیت فانه یکشف المره. این فواید بسیاری داره، مره رو از شما میبره، یعنی غلبه صفرا و سودا رو، و یذهب بالبلغم، بلغم رو میبره، و یشد العصب، عصب رو محکم میکنه، و یحسن الخلق، خلق را نیکو میکنه، و یطیب النفس، نفس رو خوشبو میکنه، و یذهب بالهم، غم و اندوه را از بین میبره. ببینید که خوراکی ها خواص معنوی هم دارند، علاوه بر خواص جسمی خواص معنوی هم خواهند داشت. یا تو حدیث دیگه فرمودن که کسی که میخواد خشمش کم بشه، من سرهو ان یقتل غیظه فلیأکل لحم الدراج، گوشت دراج مصرف بکنه. پس نتیجه گرفتیم که بین تغذیه و بین اخلاق این رابطه وجود داره، بین روح و روان و جسم ارتباط خوبی وجود داره که ما باید این رو مد نظر قرار بدیم. یا تو روایت دیگه در رابطه با تأثیر خوردن انگور در برطرف شدن غم و اندوه که یکی از پیامبران الهی شکایت کرد از غم و اندوه، حضرت پروردگار فرمودن که انگور بخور. بس. تو یه روایت دیگه هم در رابطه با ارتباط غذای اضافی، پرخوری با قساوت قلب و نشنیدن موعظه، فرمودن که از غذای اضافی بپرهیز، یاکم و فضول المطعم فانه یسم القلب بالفضلته یبطئ بالجوارح عن الطاعه، باعث میشه انسان از اطاعت حق تنبل بشه، قلبش قسی بشه و گوشش کر بشه از شنیدن موعظه. خب نتیجه‌ای که ما از اینجا گرفتیم این شد که تغذیه میتونه در روح و روان انسان تأثیر بگذاره. اما بحث دوم در رابطه با تأثیر رفتارهای معنوی بر بدن انسانه. یعنی شما یه کار خوبی انجام بدید، این در جسم شما اثر میذاره. روایاتی هست که حالا ما در فصل چهارمون رو مفصل خدمتون توضیح میدیم، اینجا فقط اشاره کنیم. مثل روزه گرفتن، فرمودن صوم و تصحو، روزه گرفتن که یک امر معنوی هستش، این باعث صحت بدن انسان میشه. یا فرمودن من شرب الماء فقال بسم الله فی اوله، کسی که در اول نوشیدن آب بسم الله بگه و قال الحمدلله فی آخره، آخرش هم الحمدلله بگه، لم تصبه منه آفه، از اون آب آفتی بهش نخواهد رسید. یا فرمودن قیام اللیل مسحت للبدن، شب زنده داریم باعث سلامتی بدن خواهد شد. خب تا این مقدار کفایت میکنه در رابطه با تأثیر متقابل جسم و روح بر یک دیگر. انشالله جلسه آینده در رابطه با بحث شیرین مزاج شناسی و طبع شناسی مباحثی رو خدمتون عرض خواهیم کرد. با صلوات بر محمد و آل محمد.